بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله سیوم فصل احکام نجاسات می‌فرماید یجب ازالت نجاست عن المأكول وظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب. می‌فرماید واجب است ازاله نجاست از مأکولات و چیزهایی که مورد اکل و شرب است و از ظرف اکل و شرب، ظرف غذا، ظرف مواد خوراکی. اگر استعمال اون ظروف، ظروف اکل موجب نجاست خود مواد خوراکی و نوشیدنی بشود، باید از ظروف ازاله نجاست کرد. در این رابطه اشکال و اختلافی دیده نمی شود. سید حکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک صفحه 50 به بعد 500 جلد 1 می فرماید که این مسئله جزء مسلمات بلکه از ضروریات است و سیدنا استاد می فرماید که لا خلاف فی، از ضرورت تا لا خلاف فاصله زیاد. گفته بودیم که نفی خلاف کمتر از اجماع، ضرورت بالاتر از اجماع، بلکه بالاتر از تسالم، یا به اصطلاح دیگر تسالم هم وصل یا مصداق ضرورت، تسالم یا وصل به ضرورت و احیانا مصداق ضرورت، اما قطعا بالاتر از اجماع. اگر امر در حد ضروری رسید دیگه نیازی به استدلال نداره. اما دعوه فقها این است که مسئله هرچند در حد ضروری باشد بازم دلیلش رو بیان بکنن. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تلقی جلد 3 صفحه 303 می فرماید درباره وجوب ازاله نجاست از مأکول و مشروب هرچند خلافی نیست، که شاید منظور از این خلافی نیست که متسالمان علیه و ضروری است، اما باید دقت کرد که این وجوب چه وجوبی است. می‌فرماید وجوب وجوب شرطی است. وجوب شرطی عبارت است از وجوبی که تحققش بسته به شرط باشد، یعنی واجب است ازاله نجاست از خوراکی متنجس اگر آدم بخواد استفاده کند، اگر بخورد. شرط می شود خود اکل و شرب، اگر اکل و شربی در کار نباشد وجوب ازاله به حسب ذات به عنوان یک حکم شرعی نیست. برای توضیح اصطلاحات رو دقت بکنیم. ما در اصطلاح در برابر وجوب نفسی به اعتبار ملاک که تقسیم بکنیم میگیم وجوب یا نفسی است یا طریقی یا شرطی. این اصطلاح رو باید عنایت کنید. وجوب نفسی، طریقی و شرطی. نه، اون تقسیم دیگری است. اون تقسیم دیگری است. و الان به شما میگم فقط حوصله کنید که واجب شرطی واجب مشروط نیست. فقط حوصله‌اش مال شماست. خدا به شما سلامت. وجوب نفسی خود عمل دارای ملاک کامله، تمام الملاک در خود عمل، مثل صوم و صلات و واجبات نفسی دیگر. و اما وجوب شرطی، ملاک ارتباط داره به تحقق خود اون شرط. چه بود؟ مأکول و مشروب باید تطهیر بشود. یجب ازالت النجاست عن المأکول به شرط الاکل، اگر اکل صورت بگیرد. ملاک در اکل، چون اکل نجس و متنجس حرامه. منو شو همینجا بگم فرق بین واجب به شرطی و واجب مشروط. واجب شرطی رو که خوب فهمیدیم عمل بدون واجب شرطی، عمل بدون تحقق شرط اصلا ملاک ندارد، محبوبیت ندارد، مطلوبیت ندارد. مطلوبیت معنی مأمور به. اما واجب مشروط اصل خود عمل محبوبیتش محفوظه، واجب هست، عمل مطلوب و مأمور به امر آمده، اما فعلیتش بر عهده مکلف به اصطلاح سید الاستاد یا تنجزش به عهده مکلف به اصطلاح محقق خراسانی مشروط به تحقق شرطه، مثل وجوب حج و استطاعت. حج، مناسک حج واجبی است در حد ذات خودش، مطلوبیت ذاتی، واجب محقق. فعلیتش یا تنجزش منوط است به تحقق استطاعت. فرق بین شرطی و مشروط معلوم شد. اما واجب طریقی
نتیجه
با اون خصوصیاتی که گفتم آقای حسینی دقت کردید حل شد دیگه. واجب مشروط خود عمل مأمور به هست، واجب هست، فعلیت نداره برای شما. یک شرط فعلیت و تنجز میخواد. حج مناسک و حج به عنوان قضیه حقیقیه جعل و تشریع شده، فعلیتش بر شما منوط به استطاعت. خود بدنه از اول کامله، ام جعل ام مطلوبیت شرعی، معلوم شد. اما واجب شرطی خود عمل نه جعل شرعی دارد نه مطلوبیتی به معنای مأمور به دارد. چیزی که مثلا فرض کنید برنجی پخته شده که خوراکی بشود متنجس شده، خب این برنجی که متنجس شده، خودی این برنجی متنجس الان ازالش عبادته؟ نه. مطلوب شرعی به حسب ذات هست؟ نه. ملاک خودش داره؟ نه. اگر اکل و شرب در کار بود اون موقع می شود ازاله واجب. به عبارت دیگر در واجب شرطی وجوب گره خورده به خود شرط، در واجب مشروط فعلیت وجوب گره خورده به شرط. فرق است بین خود وجوب منوط باشد یا فعلیت واجب منوط باشد. معلوم شد؟ خیلی عالی.
معلق
این نیست. به ذهنم آمده بود که اون وادی وارد بشیم. واجب معلق این است که وجوب فعلی است. واجب معلق که میدانید اصطلاح صاحب فصول محققین صاحب نظر اخیر قائل به واجب معلق نیست، از ابتکارات صاحب فصول. تعریف واجب معلق اینه که وجوب فعلی است، واجب استقبالی است، شرط کامله، زمان چیز دارد، تأخیر دارد، تقریبا میشد مقیده، که مثال زدم مقیده به تأخیر. معلوم شد؟ اما وجوب این اصطلاح خوب فهمیدیم، اصطلاح بعدی اینجا ربط نداشت، ولی ما ضعفا عادت ما اینه که اصطلاح شرح بدیم. اصطلاح بعدی چه بود؟ وجوب طریقی. وجوب طریقی چه وجوبیست؟ وجوبیست که فقط در طریقیت و مسیر بودنش به سوی واجب اصلی مصلحتی وجود دارد، که در خود طریقیتش مصلحتی وجود دارد تا برسد به واجب اصلی یا به مأمورون به. مثال معروف واجب طریقی چیه؟ در مثال راحت می فهمید. مثال معروف واجب طریقی احتیاط شرعی. وجوب احتیاط شرعی در مثلا شبهه محصوره که عذری نداشته باشد و مشکلی نداشته باشد، وجوب این احتیاط وجوب طریقی است. مصلحت در خود طریقیت که این می شود طریق برای وصول به هدف اصلی که عمل مورد احتیاط هست. به وسیله احتیاط آدم احراز میکند برائت ذمه را. احتیاط مصلحت سلوکی این نیست. الان میگم به شما این مصلحت آقای فهیمی میگد مصلحت سلوکی شیخ انصاری رو، مصلحت سلوکی غیر از این، خود طریقیت ملاک دارد، ملاک واقعی دارد که قطعا احتیاط چی میکنه؟ احراز میکنه که انسان مشغول ذمه‌اش تمام شد، طریقیتش قطعیست، وجوب طریقی طریقیتش قطعیست. متوجه شدید؟ مثلا شما شک دارید که قبله کدوم طرفه، به چهار سمت که نماز خوندید این وجوب طریقی طریقیتش قطعا قطعا ملاک و مصلحت دارد. برای چه؟ برای که احراز میکنید که آخر سر شما رو به قبله نماز خوندید. طریقیتش قطعیست، مصلحت در طریقیتش قطعیست، از سلوکی رو اضافه کنم، از این جهت میخوام این اضافه کنم، مصلحت در طریقیت قطعیست، طریق میشود برای احراز هدف یا برای امتثال قطعی، مثل نماز به چهار سمت در صورت اشتباه قبله. معلوم شد؟ نه. و اما آقای فهیمی که تداعی شد در ذهنشون مصلحت سلوکی، مصلحت سلوکی درباره طرق و امارات و اصوله که اونجا اشکال میشد که خب این طرق قطعی نیست، این طرق و امارات قطعی نیست، خیلی هاشون یک اعتبار محضه. خب اینا یا با واقع مطابقت میکنه یا نمیکنه، اگه با واقع مطابقت کرد که فهو المد، و با واقع احیانا مطابقت نمیکنه، برای خود مکلف هم احیانا کشف خلاف میشه، باید چه کنه؟ باید اعاده کنه اون اعمالی را که بر اساس یک اصل انجام داد. جوابش رو میفرماید که ممکنه بگیم اعاده در کار نباشه. چرا؟ چون مصلحتی که در عمل وجود داشته تدارک شده. به چه؟ به مصلحت در سلوک، مصلحت در اتباع از این طریق. این مصلحت سلوکیه یه استنباط، یک وجهی است که احتمال داده شده، اما این مسئله قطعی نیست، ولی در وجوب طریقی مصلحت و ملاک در طریق قطعی است، چون قطعا به وسیله احتیاط به چه؟ به هدف میرسید، وظیفه را انجام میدید، حالت منتظره دیگه وجود نداره. این دو تا اصطلاح که شرط داده شد، سیدان الاستاد میفرماید پس از که وجوب شرطی شد، ما اعلام میکنیم که وجوب ازال از معکول اطلاقا واجب نیست، بلکه اگر اکل و شربی در کار باشد آنگاه واجب می شود. و برای این مطلب ما دلیلی که بخواهیم اقامه کنیم نصوصی هست که می فرماید اکل و شرب متنجس جایز نیست. ما از نصوص استفاده میکنیم، هرچند سیره متشرعه هم این مطلب را در قلم رو به خودش دارد، ولی ما نصوصی داریم که به ما کمک میکند. میفرماید که اکل شیء متنجس جایز نیست. این مطلب بدانیم که اکل متنجس جایز نیست جزء مبدعات و تأسیسات شرع اسلام، قبل از اسلام زمان جاهلیت قبل از اسلام مسئله به نام حرمت اکل متنجس وجود نداشت. این چیزیست که فقط جزء نوآوری های شرع است و قابل مانور. شما هم که میخواد مقاله بنویسید در این رابطه میتونید این مقاله تحقیقی بنویسید.
در رابطه قومی یقین بود که با قیچی گوشت ها رو
اونها را در جای اونها را در جای خودش تشریف نداشتی ظاهرا گفته باشه. این مطلب را عنایت کنید. کتاب وسائل چاپی که بنده حقیر دارم جلد 16 چاپ لبنان باب 43 از ابواب از کتاب اطعمه و اشربه حدیث اول محمد ابن یعقوب شیخ کلینی المحمد ابن یحیی عطار قومی از اجلا و ثقات عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن سعد اشعری قومی که از ثقات و اجلا و از از گفته می شود که علم علمای عصر خودش محمد ابن یحیی عطار هم که شیخ کلینی هست شیخ کلینی هست. عن علی ابن حکم که توثیق خاص دارد عن معاذ نجاشی و تشی عن معاویه ابن وهب که بازم شناخته شده از اجلا و ثقات دارای توثیقات خاص از شیخان شیخ کشی و شیخ نجاشی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت جرزون مات فی زیت او سمن او عسل فقال اما السمن والعسل فيؤخذ الجرز وما حوله والزيت يستصبح به. این حدیث دو تا حکم را بیان میکنه. حکم اول عدم جواز اکل متنجس، حکم دوم جواز انتفاع از متنجس. عسل و روغن جامد که نفوذ نمی کند درش نجاست، خود عین نجس و اطرافش رو بگیرید کنار بگذارید بیرون کنید از ظرف. و اما بعد در بقیه اون از باقی مونده عسل و روغن که نفوذی صورت نگرفته چیزی نیست و اشکال وجود ندارد استفاده کن. دلالت دارد و اینکه نجاست اگر سرایت نکند که اشکال ندارد و اگر سرایت کند نجس است و اکلش جایز نیست. و اما زیت رو گفته است که مایعه، به محض افتادن موش در داخل روغن زیتون که مایعه نجاست سرایت میکند، دیگه اون قابل استفاده برای خوردن نیست. چه کنید؟ استصباح کنید. از این روایت استفاده میشود که انتفاع از شیء متنجس جایز. اون در روایات دارد فرق نمیکند، در روایات برای اجتناب از کراهت مسئله. روایت دوم باب 44 از همین ابواب از کتاب اطعمه و اشربه سند رو بخونیم. سند این سند اولی که صحیحه بود روایت، روایت اینجا رو که میخونیم سند معتبره، منتها حق درش هست. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه قدس الله اسرارهم انفسهم از زاکیات، تا اینجا که هیچ مشکلی نداریم. عن نوفلی عن سکونی، این دوتا جزء افرادی است که در رجال گفته بودیم گاهی کثرت باعث وسوخ به صدور میشد، اونقدر روایت نقل کردن و اصحاب و راوی ها از این روایتی اینها استفاده کردن که دیگه برای انسان شک و تردیدی باقی نمیماند که روایت اینها قابل اعتماد. از اگر شما درباره کثرت نقل مثال خواستید تهیه کنید در رجال، نافعلی و سکونی رو بگید، روایت معتبره. من معتبر میگم، صحیحه نمیگم. از کردم من معتبر گفتم، صحیحه نگفتم.
شما
بخواد بگه
شما قبول
دارید
که
این شما
قبولی بسته چیه نیسته؟
نه اینه،
اینه
سوال
نمی
کنه. بحث و حرف و حدیث در مورد این دوتا زیاده، اگه وارد بحث و حرف و حدیث این دوتا بشی شرح مفصلی دارد. تضعیف، توثیق، مذهب، اعتدال، عدم اعتدال، خیلی. ولی آنچه که میتونیم بگیم این دوتا از افرادی است که کثیر الروایه است در حد فوق العاده زیاد،
مثل سهل
بن زیاد. احسنتم، در رجال اونو مثال زده بودم، در اون رو هم مثال بگیرید خوبه، شما اون رو مثال گرفتید خوبه. این سه نفر میشه مثال آورد. سهل بن زیاد همینجوری بود، تضعیف دارد، توثیق دارد، مشکل دارد، اشکال دارد، اما کثرت روایت و اعتماد اصحاب به روایاتشان، روایاتشان نقل میکنه و وجود روایاتشان در جوامع معتبر روایی و مضامین معتبر در مجموع وسوخ صدور، وسوخ به صدور حاصل میشه. این روایت معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام سؤل عن قدر طبخت فإذا فی القدر فأره فقال یهراق مرقها و یغسل اللحم و یؤکل. این روایت هم دلالت دارد بر اینکه اگر در دیگی که آبگوشت بار گذاشته شده است که موشی افتاده باشد، چنان که در سؤال آمده، یهراق، باید آبگوشتش را بریزد دور، متنجس شد، لا یؤکل، اما گوشتش را بگیرد و تطهیر کند، آب بکشد و بعد بخورد، عیب ندارد. این
اگر گوشتی باشه،
بله، اگر آقای رنجبر در کلاس حاضر باشه به حضور شما، بسیار خوب، سوال آقای رنجبر با ما سوال آشناست دیگه، شما به ما اشکال نکنید که شما چرا ایشان سوال میکنه که آب گوشت هست، گوشت داره، مثلا میگم نان هست، سفره پر از نان آورد، سفره پر از نان، نان دارد. سوالات ایشان سوالات توضیحی فوق العاده است. به حضور شما. پس از که این متن رو خوندیم مدلول چه شد؟ مدلول این شد که اگر خوراکی متنجس بشود خوردنش جایز نیست، لا یوکل، و اگر قابل تطهیر باشد که لحم بود. مطلب کامل بیان کرد که محکول باید ازاله نجاست بشه. اینجا دیگه مطلب صریح بیان میشه، لحم محکول متنجس، واجب است ازاله نجاست از او تا آماده بشه برای اکل.
دایه مسئله اینجا میمونه
و یغسل اللحم و یؤکل. بله،
این
گفته بودیم اون بحث، اون بحث رو گفته بودیم. سرایت شو میگید در داخل گوشت. بله، اون بحث رو به حضور شما. هم بحثی هست که باید یه مقدارش رو علمی بحث کنی، یه مقدارش فقهی. اما از لحاظ فقهی ما مأمور به ظاهری، همون مقداری که آب در داخل بدنه گوشت در دیگ که برای پختن آماده شده است نفوذ میکنه، همون مقدار آب هم برای تطهیر نفوذ میکنه. و شرع هم که دستور داده که آب بکشید و بخورید، ما متعبدیم و تابع شرعیم و قبول میکنیم. اما اگر گفته شده باشد که بله نفوذ میکند نجاست در داخل گوشت، علمی میشود. بعد از که علمی شد ما یه مقدار تحقیق و دقیق تر دنبال میکنیم، میگیم نفوذش تا چه حدی است. نفوذش در حدی نیست که اونجا ماهیت شیء نجس یا متنجس در داخل گوشت محفوظ باشه، مستحلک شده است، مستغرق و مستحلک دیگه، موجودیت موضوعی برای نجس در داخل گوشت وجود ندارد. اون بحث علمی
در حالی که تو سبزیجات که
گفتی
خیلی واضح‌تر از اینه جنابالی نرزی
خیلی و اکزار کست عملوه و فنتبه. در سبزیجات شما یادتون هست که ما چه گفتیم؟ ما در سبزیجات گفتیم سبزیجاتی که در آب نجس تربیت شود و با آب نجس آبیاری شد دقیق و آب دیگه راه نداشته باشد، در اونجا گفتیم به حسب تحلیل علمی دقیق آبی که از داخل ریشه میاد مستقیم داخل تنه میشود، آب ماهیت محفوظه، تغییر ماهیتی نیست. لذا گفتیم اون سبزی خوردنی که یا اون ترهی که آبم داره از آب فاضلاب تغذیه میشه به طور کامل، قطعا اشکال دارد. از لحاظ علمی هم دقیقا اون آب این آبه، تغییر ماهیتی هم در کار نیست. اون نظر شکر خدا بسیار دقیق بود. اما اینجا چه میگیم؟ اینجا میگه اولا از لحاظ شرعی تطهیر همون مقدار که آب دیگ نفوذ میکند در بدنه گوشت، آب جاری هم همون نفوذ رو میکند و ازاله. این اولا. و ثانیا اگر شما علمی بحث کردید میگیم ذرات شیء نجس در داخل لحم که نفوذ کرده باشد بر فرض اون ذرات ذراتی نیست که موجودیت ماهیتی داشته باشد، دیگه ماهیت موجود نجس نیست، مستغرق و مستحلک. در فقه شیئی که مستحلک و مستغرق بشود دیگه اصلا حکم اولیشو از دست میداد. آقای فهمی عادتش اینه که از این فرصت ها استفاده کنه مطلب برای خودش کاملتر بگیر. قصدش اشکال شاید نبود، قصدش این بود که مطلب کاملتر بشه. مطلبه که فهمید اجازه بدید این روایت جزء اون روایاتیست با سند معتبر. سید هم سیدان الاستاد هم به این روایت استناد بکنه. سر استناد به این روایت اینه که معکول باید ازاله نجاست بشود که لحم است و پس از تطهیر استفاده شود. تا اینجا مطلب کامل شد و در
بسیار از روایات در ابواب مختلف اومده، نیازی نداره که
بعد اونجا بینه روایت بسیار عالی. حفظت شیئن و غاب عنک شیئن یسیرن یسیر و هو. اینجا تنجس قطعیه، اونجا در احتمال نجاست آیاتیست که دلالت میکند بر حمله بر طهارت، اینجا تنجسه، علم داریم به تنجیس. بعد از نه بعد از علم به تنجیس اون روایت دیگه اینجا به درد ما نمیخوره، اون روایت در شک ابتدایی است. این روایت جاییست که تنجیس قطعی است، گوش نجس شده فرع آمده، این روایت به خصوصی میخواد، لذا سید آمده روایت باب 44 را از ابواب اطعمه محرمه اینجا بیان کرده است که فرمود همون متنی که براتون عرض کردم و یغسل اللحم ثم و یؤکل، لحم متنجس بود یغسل و یؤکل. اگر لحم کسی، همین اینجا مطلب کامل کن، اگر اون لحم کسی نخواد بخوره آیا ازاله نجاست تطهیرش واجبه؟ دلیل نداره. پس وجوب وجوب شرطی است، شرطی بودنش از خود نصوص به طور واضح استفاده می شود.
گوشتی یا برنجی نجس شده در هر وسط مهمانی متوجه واجب است در مهمانها اعلام بشه این که در خود نجسه در
بسیار عالیه. این سوالی است
که من دارم
بسیار عالیه. سوالی است محل اطلاع بود، خیلی سوال محل اطلاع، اتفاقا سوال خوبی هم. در شبهات موضوعی خصوصیاتی داریم از لحاظ فقهی که رعایت بشود و محل عمل و نتایج عملی هم دارد. یک، فحص در شبهات موضوعی واجب نیست. دو، اگر در شبهه در یک موضوعی اشکالی دیدید یا شبهه دیدید، اگر دستور شرعی در اونجا وجود نداشت مثل ازاله نجاست از مسجد، اعلامش واجب نیست مگر اینکه برسد به قلمرو ارشاد. مثلا شیء نجسی است، شیء نجسی است در یک چیزی کالایی فرض کنید، برای ما لازم نیست که بگیم این نجس ما خبر شدیم و شما خبر ندارید، اعلامش واجب نیست. در مسئله معقول و مشروب مخصوصا گفته شده اگر کسی در برنجی فضله موشی ببیند، بعد از که اون فضله موش رو دید واجب نیست برای کسانی دیگه که اونجا نشستن سر اون سفره براشون اعلام بکنه، اعلام واجب نیست. چرا در شبهه موضوعیه اعلام واجب نیست و شخصا وظیفه خودش تعلق داره اجتناب کنه؟ این از این.
اگه صابخونه هم باشه
اگر صابخونه باشد و آقای کرمانی هم باشد خب خطرناک. اما درباره صاحب خانه، درباره صاحب خانه مشکل دارد. چرا مشکل دارد؟ چون مشکل قاعده تسبیب در کار است. خود صاحب خانه اگر سبب برای این کار شده باشد، بنابراین احتیاط اینه که اعلام بکنه فقط صاحب خانه. اگر مهمان ها نشسته اند یک مهمانی ببیند نجاست را، واجب نیست برای دیگری اعلام بکنه. این مسئله بود که محل اطلاع است. چرا؟ چون در شبهه موضوعی اعلام واجب نیست. ولی که صاحب خانه
منظورتون از اعلام هم فرسته
گفتن به دیگری، به دیگری بگن که نجسه. نه نه فرق داره، گفتم اینا احکامی دارد شبهات موضوع. یکیش عدم وجوب فحص، دیگریش عدم وجوب اعلام. اعلام نکنه
دستور در شرط
نداشته باشی، یعنی چی؟ مثلا در باره نجاست مصحف نساجی رو گوش بدید. شما مثلا میبینید برای نسبت به کسی که عباش آلوده شد واجب نیست چیزی بگید، اما اگر دیدید مصحفش آلوده شد واجبه. چرا؟ چون شما خودتون از سوی شب حکم دارید، دستور دارید از دل نجاست عنل مصحف. این منظور از دستور شرع. اگر دستور شرع نباشد اعلام واجب نیست. البته فرمایش آقای واخری اعلام صاحب خانه هم طبق قاعده واجب نیست، طبق قاعده واجب نیست، ولی که ما از باب تثبیت احتیاطا گفتیم احتیاط وجوبی اینه که باید اعلام بکنه. لذا شبهه موضوع یا فرق بین صاحب خانه و غیر صاحب خانه نمی کند. این مطلب رو کاملش کردیم.
آقای حسینی اشکال در
مخبیلیاش میکنم. بسیار عالی.
من گفتم اگه از موشی بیرون میزیم گرموشه آقا گشه
میکنم. بسیار خوب. اونها رو دیگه سنتیست از آقای فهیمی. به حضور شما پس از که این مسئله رو کاملش کردیم شکر خدا نتیجه بحث ما در این مسئله این شد که وجوب ازاله نجاست از معکول و مشروب شرطی است، اما باید نجاست احراز بشود. اگر احتمال خیلی قوی هم دادیم که این نجس باشد، اون روایات و نصوصی که شما گفتید بر اساس اصالت و طهاره اعتراض نمی کنیم، مگر اینکه در حد اطمینان برسد که قائم مقام علم است. مسئله 31 جواز انتفاع. صلوات ختم کنید.